أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على اسماء در عقائد از مبدأ شناسی شروع شد و درباره خداشناسی سه فصل رو گفتیم. فصل اول اثبات خدا بود، فصل دوم صفات خداوند متعال بود و فصل سوم افعال خداوند. در بحث افعال هم گفتیم که پنج فصل رو باید بررسی بکنیم. یکی بحث عدل خداوند متعال بود که برجسته هست، یک بحث کاربردیست که بحث قضا و قدر و سرنوشت و تقدیر انسان هست، یکم بحث جبر و اختیار و این مسئله مشکل که خلاص انسان مجبور یا مختار، یکی بحث فلسفه آفرینش و حکمت حیات که ما برای چی زندگی میکنیم، مثلا عالم برای چی خلق شده و آدم مخصوصا برای چی خلق شده، و یکی هم بحث سنت های الهی که بر زندگی بشر حاکمه. این پنج فصل رو باید در این بخش افعال خداوند متعال، البته بحث های دیگه هم هست، منتها اینها مهمتریناش. در مورد عدل الهی ظاهرا ما مسئله رو طرح کردیم که مسئله چیه، ایرادها و اشکالها و شبهات فراوانی که نسبت به کار خدا مطرح شده و مطرح میشه که من حالا به عنوان مثال باز تکرار میکنم، چرا باید بعضی ها ناقص الخلقه باشن؟ خودشان مقصر نیست ولی یک اون باید با این نقص خلقتش بسازه. حتی پدر مادر چرا باید چنین فرزندی داشته باشن که یک عمر قصه و اندوه و گرفتاری داشته باشن؟ بیماری برای چی؟ مرگ و میر برای چی؟ یا خدا خلق نمی کرد یا خلق کرده بود دیگه مرگ و خلق نمی کرد که مردم زنده باشن. جنگ و خونریزی و قتل و غارت و فقر و فلاکت و از کنم که سرما و گرما و تبعیض‌ها و ستم‌هایی که در عالم وجود داره، بلایای طبیعی، سیل و زلزله و طوفان و بیماری‌های اپیدمی، طاعون و وبا و اخیراً بیماری‌های جدید که خب اینا برای چی؟ موجودات شروری مثل ابلیس و شیاطینی که حالا از جنس انسان هستن ولی خب از ابلیس کمی ندارند، میکروب ها و نمیدونم آفاتی، بعضی از حیوانات موذی که مرتب انسان رو اذیت میکنن و مثلا موذی هن دیگه، حیوان موذی هن، اینا رو خدا برای چی خلق کرده؟ این طرح مسئله بود که قبلا هم گفته بودیم، درسته؟ بعد گفتیم در پاسخ مسئله دیدگاه های متفاوتی وجود داره که برخی از اون دیدگاه ها رو ما گفتیم. مثلا فرض کنید که متشرعه مذهبی ها میگن که ما میدونیم که خداوند حکیمه، همه کارهاش از رو حکمته، هرچی خلق کرده حکیمانه خلق کرده، اگر هم جای اشکالی هست از ماست، ما هم که نمیفهمیم که حکمتش چیه، خب اون حتما حکمت داره. و گفتیم در بین متکلمین هم اشاعره میگن که شر و خیر رو شما از فعل خدا باید انتظار بکنید، هر کار خدا کرده خیره، هر کاری هم خدا نکرده شره، و همه کارها هم خدا کرده، جز خدا هم فائدی در عالم وجود نداره. بنابراین اونها صورت مسئله رو کلن پاک میکنن، اشاعره کلن صورت مسئله رو پاک میکنن. عدلیه که شیعه و معتزله باشن دیدگاه خاصی دارن که حالا اگه صلاح بود من وارد دیدگاه اینها بشم، این مقدار بحث تفصیلی است و مقدماتی لازمه که ما نظر این گروه از متکلمین رو که بهشون میگن عدلیه، مشخصا شیعه و معتزله از اهل سنت، یه چنین دیدگاهی رو دارن. اونها قائل به حسن قبح ذاتی افعال هستن، به دنبال حسن قبح ذاتی قائل به حسن قبح عقلی هستن، معتقدن که عقل انسان قادره که خوبی رو بفهمه، بدی رو بفهمه، تشخیص بده چی خوبه چی بده. و میگن چون خداوند حکیمه، عادله، کار بد نمیکنه، فقط کار خوب انجام میده، بدی ها رو عرض کنم که منصوب به خدا نمیدونم. با توضیحاتی که بعدا انشاءالله اگر شد بهش خواهیم پرداخت. یکی دیگه از مشرب ها دیدگاه حکمای مسلمان، فلاسفه مسلمان در این رابطه هست. فلاسفه غیر مسلمان اونها باز برای خودشون حرفای دیگه دارن، اونها کلن ماتریالیست ها، چون مبدع عالم رو به عنوان یک مبدع حکیم و عادل و عالم و شاعر قبول ندارن، مثلا میگن خب این طبیعی است، نه از عوارض ماده هست، ماده همینه. ما منظورمون از حکما حکمای مسلمانه نه غیر مسلمان. حکمای مسلمان برای پاسخ به این سوال اول همه ایرادها و اشکالها رو به دو بخش تقسیم میکنن. میگن که تفاوتها و تبعیضها رو شما یه بخش کنید، بدیها و شرور رو هم بخش دیگه بکنید. خب میگن که این دو بخش رو اصلا جدا کنید، تفاوتها تبعیضها رو یه طرف بذارید چون یه جور باید پاسخ داد، شرور و بدیها رو هم یه طرف بذارید چون پاسخ به اونها یه جور دیگه است. نسبت به تفاوت و تبعیض میگن که در عالم از طرف خداوند تبعیض رخ نداده، تفاوت هست و تفاوت هم باید باشه چون تفاوت عین عدالت، اما تبعیض نیست، از طرف خدا تبعیض نیست. از طرف مردم چرا؟ بشر با سوء استفاده از قدرتش و سوء استفاده از اختیارش مرتکب این جرم میشه، تبعیض قائل میشه. ما میبینیم تو جامعه خودمون که بعضیا از اختیاراتشون سوء استفاده میکنن و تبعیض قائل میشن. بعد فرمایید که در استخدام افراد تبعیض قائل میشه، دو نفر که از حیث شرایط با هم مساویان، یک نفر که پارتی در استخدامش میکنه اون که نداره استخدامش نمیکنه، در حالی که این ظلمه. یا حتی برعکس، اون کسی که پارتی نداره و شرایطش بالاتره اون استخدام نمیشه، اونی که پارتی داره و شرایطش پایینتره چه استخدام میشه. این تبعیض آشکاره و اینو نمیشه انکار کرد. بگیم که اصلا در نظام در عالم تبعیض وجود ندارد، نه، بعضی از اختیارشون سوء استفاده میکنن و تبعیض قائل میشن. ما حرف اونی که خدا این کارو نکرده، والله بشر با گناه این کارو کرده و میکنه. اون چی ما میگیم اینه که آیا خدا این کارو کرده؟ اون چره بابا طاهر که اگر دستم بسد بر چرخه گردون از او پرسم که این چون است آن چون، یکی را میده صد ناز و نعمت، یکی را نان جو آغاشته در خونه بته، روش نمیده بگه اگر دستم به خدا برسه به کی به حساب کی بذاشته؟ چون چرخ گردونی ما نداریم که باید این کارهای شرده باشه، چیزی به نام چرخ گردون که وجود نداری، چه کار کار خداست. آیا خدا این کار کرده یک نفر رو صد ناز و نعمت داده که هم نان جو آغاشته در خون، تبعیض قائل شده بین بنده هاش؟ دو تا بنده که از لحاظ شایستی با هم مساوی بودن، یکی رو صد ناز و نعمت داده، یکی رو نام جو آغاش در قوم. نخیر، خود انکار نکرد، در بین مردم هست، انکارم نمیشه کرد، در همه طول تاریخ بوده. شما تو نهج البلاغه مطالعه بفرمایید ببینید که نامه فکر کنم 44 باشه 45 باشه، یکی از استانداران حضرت بیت المال رو بین اقوام خودش تقسیم کرده، بقیه رو محروم کرده. این تبعیضه. از این فرمایید من کسانی که به من مراجعه میکنن بدون تفاوت، هر کس سهم خودشو میگیره بدون تبعیض. تو چرا اومدی اقوام خودتو ترجیح دادی و تبعیض قائل شدی بین اقوامت و دیگران بقیه مسلمان ها؟ این مال مال مسلمان هاست، بیت المال باید علی سبا تقسیم بشه. و ما در جامعه خودمون کسانی که حالا ادعاشون هم میشه که پیرو و امیر المومنین هم مثلا فرض کنیم احیانا اهل مسجد و نماز و این هم هستن، کار رو میکنن. یکی میبینید که تو مسائل خیلی پیش با افتاده و جزئی برای 1,000,000 تومان میبینید که گرفتاره، یکی هم میبینید که حقوق های نجومی دارن، تازه هم میگن حقشه. حق از کجا آوردن که تو پیدا کرد؟ حالا این تبعیض ها رو نمیشه انکار کرد از طرف بشر، چون بشر اختیار داره و از اختیارش سوء استفاده میکنه. بس ما از طرف خداست، از طرف خدا تبعیضی در عالم وجود ندارد. تفاوت بین تبعیض و تفاوت مشخصه، چند تا تفاوت دارن. یک، تفاوت از ناحیه گیرنده، تبعیض از ناحیه دهنده. یه وقت در یک کلاسی یک نفر نمره شده 5، یک نفر شده 20، اما اون کسی که 20 گرفته خودش گرفته، اونم که 5 گرفته چیه؟ این تفاوته. اون 5 گرفته درس نخونده، تو کلاس حضور پیدا نکرده، تنبلی کرده، تو امتحانم به سوالا پاسخ نداده، شده 5. که 20 گرفته، درس خونده، سر کلاس حضور پیدا کرده، زحمت کشیده، تو امتحان هم همه تلاش رو کار گرفته، شده 20. این تفاوته بین نمره 5 و 20، تفاوته. یه وقتی که نه، معلم دو نفر که زحمتشون مساویه، استعدادشون مساویه، همشون با هم مساویه، به یک نفر میده 5، به یک نفر میده 20. اون کسی که مثلا فرض کنید که نسبتی باش داره بهش میده 20، در حالی که نمره اون مثلا فرض کن 10 بوده. این کسی که باش نسبت نداره دشمنش بهش میگه بهش میده 5، در حالی که نمرش 10 باید باشه. اینا دوتا نمرشون 10 بوده، به یک نفر داده 5، به یک نفر داده چی؟ این تبعیضه از طرف معلمه، خود اونها این نمره ها رو نگرفتن، معلم به اینها این نمرات رو داده. این تبعیضه و این تبعیض ظلمه. پس فرق بین تبعیض و تفاوت مشخص شد که یکی از ناحیه گیرنده هست که تفاوت باشه، یکی از ناحیه دهنده که تبعیض باشه. چنان که تبعیض ظلمه، تفاوت عین عدالته. اگر معلم تفاوت قائل نشه، ببین من به همه شاگردان میدم 18، کسی که درس خونده نمرش 20 بهش میده 18، کسی هم که درس نخونده نمرش 1 میده 18، این ظلمه. این که تفاوت قائل نشده چیکار کرده؟ ظلم کرده. تفاوت باید باشه، تفاوت عین عدالته. اصلا نظام عالم بر اساس تفاوته. حالا بعدم بیشتر صحبت میکنیم در رابطه با این که چرا باید در عالم تفاوت باشه، که اگر نباشه اصلا عالمی باقی نمیمونه، نظامی باقی نمیمونه. این شما تفاوت ها رو بردارید، نظام رو به هم ریختید، چون نظام نظام علی و نظام سببی است. در اوایل انقلاب و قبل از انقلاب، اون قبل از این که حالا مثلا سالهای 54-55 سالا بنده دانشگاه بودم، دانشجو بودم در این سالهای قبل از انقلاب، و خب تو فضای دانشجویی یک اندیشه مارکسیستی حاکم بود در بین دانشجوها، خیلی اندیشه کاملا جا افتاده بود. اگه کسی بناست کار مثبتی انجام بده باید با اندیشه کمونیستی و مارکسیستی انجام بده. بحثی تحت عنوان این که چرا باید در جامعه تفاوت باشه، جامعه بی طبقه میگفتن. بعضی از بچه مسلمان ها هم همین حرف مارکسیستا رو یه توحیدی هم اضافه میکردن، گفتن جامعه بی طبقه چی؟ توحیدی. فکر میکردن کلمه توحیدی مشکل حل میکنه که ما تفاوت ها رو برداریم و همه رو در یک سطح نگه داریم. مگه میشه وقتی کسی کار نمیکنه، کسی که درس نمیکنه، کسی وقتی که بخواد تفاوت ها برداشته بشه زندگی اداره نمیشه؟ یه حاکمی بود سر گردنه رو گرفته بود، قدیم گردنه بگیرها زیاد بودن، البته الان هستن منتها گردنه ها فرق کرده. گردنه ها گردنه های طبیعی و کوه و چیزها بود، الان گردنه ها چیه؟ گردنه های مجازیه. خوبشون سر گردنه رو گرفته بود و هر که از اونجا عبور میکرد دستگیرش میکردن، میابردنش شون سلطان. یه تخت خوابی درست کرده بود، اینو میخوابوندن رو تخت خواب. اگر دقیقا مساوی همون تخت خواب بود که یک سانتیمتر هم کم و زیاد نبود، خب با تجدید و احترام پذیرایی میکردن، فردا هم عبورش میدادن که از گردن رد شه بره اونجا که خواهد بره. وای به روزی که این بیچاره یا قدش کوتاه‌تر بود از این تخت خواب چیه، یا بلندتر بود. اگه کوتاه‌تر بود مامورین شاه میگرفتن از دو طرف انقدر میکشیدندش که مساوی تخت خواب بشه. حالا چه بلای سر این بیچاره میاد بخواد قدش بشه به اندازه اون؟ اگر اضافه بود اضافه عره میکردن دقیقا منطبق با همون وقت، معلوم بود که در هر حال. حالا بعضی میخوان که جامعه اینجوری بشه، یه تخت خواب خودشون درست کردن، یه معیارهای تو ذهن خودشون بافتن، میخوان چیکار کنن؟ اضافه ها رو عره کنن، کم ها رو هم بکشن تا به اندازه اون، و این درست نیست. نظام این تفاوت ها عین نظام هست. علت باید با معلول متفاوت باشه، پدر باید با فرزند متفاوت باشه. این مادرایی که فرزندان بچهای دوقلو و همسندان ازشون بپرسید که از مشکلاتشون اینه که بچه‌ها چطور اداره کنن. مثلا بچه گریه میکنه میگه الان بهش شیر دادم، داره این شیر به این شیر نداده، اون یکی شیر داده، میگه الان شیر دادم. اینا رو ما داشتیم مواردی که حتی خود مادر هم نمیتونه تشخیص بده کدام میشه از این بچه‌ها. خب این نمیتونه تو بچه اداره بکنه. اگه مثلا طلبکار و بدهکار یکی بشن، معلم و شاگرد یکی بشن، زن و مرد یکی بشن، که زندگی باقی نمیمونه. یه حدیث زیبایی از امیرالمومنین علیه السلام داره، میفرماید الناس بخیر ما تتفاوتوا فاذا استووا هلکوا. مردم مادامی که تفاوت دارن به خیر و خوشی زندگی میکنن، اگه مساوی شدن چی میشه؟ هلاک میشن. تازه اگر اونهایی که امکان مساوی شدنشون هست مساوی بشن هلاک میشن. وای به روزی که جایی که اصلا امکان مساوی شدنشون نیست، کسی بخواد ماشین سواری رو با کامیون اینها رو مساوی کنه چیکار کرده؟ هر دو رو از بین برده. اونجایی که میشه مثلا بگیم که دو تا سواری هر دو سواری هم دیگه میتونن با هم مساوی باشن، تازه اونجا حضرت میفهمن اگر مساوی شدن هلاک میشن. حالا از اینجا شما ببینید که فمینیستا چی میگن. میگن چرا زن و مرد با هم مساوی نباشن؟ چرا بین زن و مرد تفاوت وجود داشته باشه؟ اینا در وجود با هم تفاوت دارن، جسمشون با هم فرق میکنه، روحشون با هم فرق میکنه، کسی اینا رو نمیتونه انکار بکنه که بگیم از لحاظ جسمی زن و مرد کاملا مثل هم نیستن. اینجوری از کنم که از لحاظ روحی هم همینطوره، حتی از لحاظ روانشناسی عالم روانی زنها کاملا متفاوت با عالم روانی مرد هاست. در جزئیات ها من نمیخوام وارد بحث روانشناسی بشم که بحث مفصل میخواد. خب این تفاوت ها رو نبینیم، بگیم میخوایم تفاوت ها رو برداریم، نه با هم مساوی بکنیم، دقیقا مثل اون مثالی که زدم، بگیم که چرا به ماشین سواری ظلم شده، بهش اجازه نمیدن تیراهن حمل کنه. خب اجازه بدید ببینید چی میشه. سواری نابودش کردیم، اولین لطمه به خود خانم ها میخوره. پس میفهمید که المرأة ریحانتون لیس بقهرمانه، در همون نامه 31 نهج البلاغه این مطلب رو بنده گفته بودم توی رسانه ها و این شبکه ماهواره‌ای این رو کلیپ کردن. همون شخصی که معمولا میاد مسخره میکنه گفت تیس زده بود که از نظر اسلام زن مساوی است به ماشین سواری. بعد یه تیکه از صحبتی من عیناً همون تیکه که من گفته بودم که مثال زدم، گفتم مرد ها مثل کامیون، نه مرد کامیونه نه زن ماشین سواریه. وقتی ما میگیم فلانی مثل شیره، بعد شما بگید فلانی چنگ داره، دندان داره، وحشی درنده هست، نه خیر، شخصیت کم نظیریست. وقتی میگیم فلانی اسدالله، امیرون اسدالله، ما از یه جهت فقط مقایسه میکنیم این دوتا رو، فقط از جهت شجاعت تمام. ما هم این دوتا موجود رو از چه نظری؟ فقط از یه جهت که کار اینها با هم چیه؟ فرق میکنه. هر کدام برای یک رسالتی آفریده شدن. بعد ایشون این رو کلیپ کرده بود، اولا تیز زده بود، حرف بنده که مساوی با اسلام نیست که، باید بگید از نظر این کارشناس اینجوریست، نه اینکه این اسلام اینجوری گفته. اگه یه کارشناسی اشتباه کرد شما به حساب اسلام میذارید اونو. بعد هم حالا من چرا همه شو نیاوردی؟ من مردا رو هم گفت بودم کامیونم، چرا نگفتی از نظر اسلام مردا مساوی با کامیون؟ این اندیشه فمینیستی که متاسفانه موجش اومده جامعه ما رو هم گرفته، تو خانواده هامون، حتی تو متدینینمون. این یعنی که ما تفاوت‌ها رو نبینیم، تفاوت‌ها رو ندیده بگیریم. اولین قربانیان این اندیشه همون خانم‌هایی هستن که مثلا سنگشون رو سینه می‌زنن. بعدش هم بقیه جامعه ویران خواهد شد، جامعه نابود خواهد شد. علت اصلیش دو چیزه: یک، نگاه ماتریالیستی به همه عالم. زن و مرد ماده می‌بینن، ماده هم چه هم ماده هستن دیگه، فرق بین حیوان و انسان و حجر و مدر و سنگ و هیچ فرق نداره. این یک، این اندیشه ماتریالیستی از کنم که حاکمه، و دو، ارزش هایی که اینها مطرح میکنن ارزش های واقعی نیست. چیزهای ارزش میدونن که واقعا ارزش نیست. مثلا فرض کنین مسئولیت های اشتباه اینها ارزش میدونن. اگر کسی رئیس جمهور شد این مثلا ارزش داره، اگه کسی مثلا مرسون رفتگر شهرداری شد این ارزش نداره. اینجوری نگاه میکنن و این حقیقت نداره. اگر کسی تو خونه بچه تربیت کرد این حال آدم سطح پایین و بی ارزشیست. اگه مثلا فرض کن شد رئیسی اداره، این چی میشه؟ واقعا اینجوریست؟ دقیقا اینجوری نیست. چه بسا اون کسی که تو خونه لباس شوهرش اوتو میکنه، ارزشش از اون خانم رئیس جمهور، خانم رئیس جمهور نه، خود رئیس جمهورش خانمه، اشتباه نشه، اون رئیس جمهورش مقام چی رسیده؟ این خیلی بالاتر باشه مقامش از اون، این خانم خانه‌دار، و این کارش ارزشش خیلی بیشتر از اون تصمیم اون خانمی باشه برای یک کشور مثلا چند صد میلیونی تصمیم میگیره. کی گفتی این از اون پایین‌تره؟ این نگاه اشتباهی است. این نگاه درستی نیست. ارزش ها اشتباه فهمیده شده. ثروت شده ارزش. تجمل گرایی شده ارزش. آرایش خلاف شرع شده ارزش. حجب و حیا و پوشش و پاکی و تقوا و عبادت و جهاد در راه خدا شده غیر ارزش. وقتی اینجوری شد خب نتیجه همین میشه. یعنی فمینیسم در واقع دو تا کار کرده: یک اندیشه رو اندیشه 100% مادی کرده و دو ارزش های واقعی رو برده ارزش های غیر واقعی جاش گذاشته. این متأسفانه که مملکت ما هم شکل گرفته ها. شما میدید تلویزیون ما با آب و تاب میاد میره با یه خانمی که حالا راننده کامیونه یا راننده اتوبوسه چکار میکنه؟ مصاحبه میکنه با آب و تاب. ببینید چقدر این مقامش رفته بالا. چی شده؟ راننده کامیون شده. این افتخاره، این مثلا مقامه. خانمی که راننده کامیونه این میتونه زن باشه دیگه، زن نیست، هر چی میخواد بذاری بذاری، ولی زن اینی که میخواد از تهران تا بندرعباس یه سفر میخواد بره برگرده. حالا خطرهایی که تو راه تهدیدش میکنه، اگه وسط راه ماشین خراب شد پنچر کرد چیکار باید با اونا بمونه، اصلا قدرت داره که این لاستیکا رو بخواد جا به جا بکنه کار رو انجام بده. اینا همه رو بذاریم کنار، این خانم بره بندرعباس برگرده 10 روز طول میکشه. وقت میتونه خونه داشته باشه، بچه داشته باشه، شاید تو وقت این زندگی میشه زندگی، این جامعه میشه جامعه سعادتمند که خانم‌ها چی باشن؟ راننده کامیون باشن. دیگه جامعه نیست، نه جامعه اسلامی ها، اصلا جامعه نیست. خب این اشتباهیست که تصفانه خانم اصلا خلبانه، اینا که افتخار نیست که. نمیخوام عرض کنم که علم، یا فرض کنید که خانم استاد دانشگاه است، بسیار خوب، خیلی هم عالی است، فان بعضی جاها باید حتما خانم ها باشن. بنده اصلا اون ابتدا این اعتقاد رو داشتم، شما سوابق بنده رو ببینید خواهم، من در قوم تنها کسی بودم که تمام دبیرهای مرد رو از دبیرستانهای زن خارج کردم با سختی های فراوان، با فوشنیدن ها، با شانتاژ های تبلیغاتی، رسانه ها و پروپای ما پیچیدن، ولی وایستادم تمام دبیرهای مرد رو از دبیرستانهای زن چکار کردم خانوم ها. هنوزم اون سنتی من گذاشتم هست، بعد از شاید 20 سال از اون تاریخ گذشته. اما این که بخواد جا به جا بشن، خانم که خدا برای چیزی خلقش کرده، ما در جای دیگه قرارش بدیم. این ماشین سواری که برای سواریه، ما ازش انتظار بار بردن داشته باشیم. کامیون که برای چیه؟ بار بردن. ما بخواییم باش مسافر بشیم، نمیشه این کارو کرد. این برای این کار ساخته نشد. خیلی خوب، من پرانتز رو بستم. چی؟ ورزش هم نداره، ورزش بکنن خانم ها، عرض کردم در راستای کار خودشون، منتها این که ما بخوایم این چیزها رو ارزش کنیم. مثلا کسی که در ورزش قهرمان شده، این ارزش نیست، نه مردش ارزش، نه خانمش ارزش. بازیگری مثلا ما ارزش بکنیم، هنر کنیم و اینها رو بخوایم الگو بکنیم، اشکال اینجا هست. اگر نه هر سمتی برای خودش محترمه. شغل از خودم که کارمند اداره بودن محترمه، خاندار بودن محترمه، رئیس جمهور بودن هم محترمه، هر کدوم جای خودش، منتها مشروط برای این که تو اونجا ارزش های واقعی حاکم باشه. ما ارزش ها رو جا به جا نکنیم، به جای اینکه بخوایم تقوا رو معیار ارزش قرار بدیم، علم رو معیار ارزش قرار بدیم. گاهی خانم‌ها اعتراض میکنن چرا خانم‌ها نباید مرجع تقلید بشن. آیا مرجعیت تقلید ارزش است یا اعلم بودن؟ من سوال میکنم کدامش ارزشه؟ اعلم بودن ارزشه. مرجع تقلید یک مسئولیت اجتماعی است که با هر کس و ناکسی باید چیکار کنی؟ اختلاط داشته باشی، سرکار داشته باشی. این مسئولیت با خانم بودن سازگار نیست. اما علم نخیر، علم زن و مرد نمیشناسه. در یک جمله معیار ارزش انسان انسانیتشه، نفس انسان هست، روح انسان هست. روح انسان مذکر است یا مؤنث؟ هیچ کدام. اون ارزش مال اونه. این مذکر و مؤنث بودن مال جسم انسان هست. جسم انسان چه فرق با سنگ داره؟ چه فرق با جماد داره؟ چه فرق با حیوان داره؟ این نر و ماده بودن مربوط به حیوانیت انسانه. اون انسانیت مربوط به نفس انسان هست. در اون زن و مرد با هم فرقی ندارن. تمام ارزش‌هایی که مردها دارن خانم‌ها میتونن داشته باشن و برعکس. اما این از خودم که زن و مرد بودن که حالا تفاوت هست، این برمیگرده به اون حیوانیتشون که در حیوانات هم یکی مرد یکی نری که مانده است. خیلی خوب، من این پرانتز بستم.
ببخشید استاد، اگر اینطور که میفرمایید باشه که هست، به نظر میرسه ما اون چیزی که کمتر یعنی روش کار شده رو اصول عقایده، که همین دلیله که یعنی میایم وقتی توی اجتماع نگاه میکنیم میبینیم که بعد خانم آرایش کرده هم هست و خیلی از موارد بعد اون رو میخواییم حذف کنیم، نمیتونیم چون فکرش باید عوض بشه.
درسته،
یعنی بر اساس همین که فهمیدیم
فکر کنم باید
این تغییر
بده، همین باید اندیش ها درست بشه، ما باید ارزش ها رو خوب بشناسیم و اون ارزش ها رو ارزش گذاری بکنیم. ممکنه بشناسیم ولی در عمل ارزش گذاری نکنیم، باز هم فایده نداره. مثلا ما شاید بدونیم که تقوا معیار ارزشه، خب چون قرآن خوندیم این اکرم کنیم در الله اتخاب کنیم و گفتیم، اما آیا واقعا در جامعه همین ارزش رو براش ارزش قائلیم؟ این وقتی مثلا فرض کنیم میخواد ازدواج کنه یه دختر، اولین سوالش از تقواست یا از شغل و نمیدونم از ظاهرش از این قبیله؟ پس ارزش رو شاید بشناسیم ولی در عمل چیه؟ پیاده نمی کنیم. هر دوش باید، هم باید ارزش‌ها درست شناخته بشه، ما پول رو ارزش ندونیم، سمت رو ارزش ندونیم، پست رو ارزش ندونیم، زیبایی رو ارزش درجه هفتم هشتم بدونیم، از اون طرف ایمان رو ارزش بدونیم، تقوا رو ارزش بدونیم، علم و آگاهی رو ارزش بدونیم، خوش اخلاقی حسن خلق ارزش‌های واقعی رو ارزش بدونیم، غیر واقعی ها این هم در مرحله نظر هم در مرحله عمل باید بهش توجه بشه، که من فکر میکنم در هر دو مرحلهش کم کار شده، کم توجه شده، ولی خیلی راحت میدید که ضد ارزش ها آمده ارزش شده، ضد ارزش ها، مثلا تجمل گرایی ضد ارزش، تجمل گرایی شده ارزش و حقیقت عرض کنم که صفا و پاکی شده ضد ارزش. حالا این من یه پرانتز بود باز کردم فقط چون بحث تفاوت ها مطرح شد. خب تفاوت در نظام آفرینش هست، باید باشد، اگر نباشد زندگی داره نخواهد شد، اصلا نظام به هم خواهد ریخت، اما تبعیض از طرف خداوند متعال پیدا نخواهید کرد. ما حاضریم که اگر شما موردی پیدا کردی که از طرف خداوند تبعیضی وجود داشته باشه بس کنیم که پیدا نخواهید کرد. از کنم که حالا اینا شاید تو نقاص و شرور بهش برسیم، مثلا زشتی رو تو اون بدی ها بهش برسیم، اجالتا عرض میکنم که اینها علت هایی دارن، علل و اسبابی دارن که اون اسباب برمیگرده به اون اسباب علل خودش. مثلا فرض بفرمایید که حالا به عنوان مثال عرض میکنم، اگه این خانم موقعی که حامل بود فلان میوه رو میخورد بچه از زیبا میشد، ممکنه به عامل ژنتیک مربوط بشه، ممکنه به عامل تربیت مربوط بشه، علل و اسبابی داره که آخرش به اختیار انسان ها منتهی میشه. اول که خدا خلق کرد آدم رو خلق کرد، زیباترین مخلوقات خدا کی بود؟ آدم. نه نقصی داشت، نه از خودم ایرادی توش بود، هیچ چی نبود. این نقص ها که بعدم پیدا شده علل و اسبابی داره که به اختیار انسان ها مربوط میشه غالبا. مثلا فرض کنید که در حالت عادت ماهیانه مغاربت انجام گرفته باشه، مثلا به شکل خاصی، حالا سیاه یا چیزی از این قبیل درآمده، علل و اسبابی است که بعدها پیدا شده. اگر اون بهداشت آموزش مراعات می‌کردن اصلا شاید نقص خلقتی به وجود نمی‌آمد، شاید این ایرادها و اشکالها به وجود نمی‌آمد. یا برمی‌گرده به همون مسئله که حالا تو بحث شروع ان شاءالله بیشتر بهش خواهیم پرداخت. جنبندی بحث ما این شد که ما ایرادها رو به دو بخش تقسیم کردیم، تفاوت‌ها و تبعیض‌ها و شرور و بدی‌ها. درباره تفاوت و تبعیض‌ها گفتیم که تبعیض ظلم است، در نظام آفرینش تبعیض نیست، چون خداوند دو نفر که می‌خواستن هر دو زیبا باشن رو بگه چون فلانی پسر خاله منه زیبا باشه، اون پسر خاله من نیست چی باشه؟ زشت باشه. نه اینجوری نیست، خداوند استحقاق ها رو مراعات کرده، و هر کس رو به اندازه حق خودش بهش بخشیده. ایتا و کل ذی حق حقه، خداوند هر صاحب حق رو اون مقداری که استحقاق داشته بهش بخشیده. پس از طرف خداوند متعال تبعیضی نبوده، بل از طرف خود مردم. چرا؟ و ما گفتیم که تبعیض اگر بخواد باشه از ناحیه دهنده باید باشه، از طرف خدا تفاوت نبوده، از طرف مردم بوده. این همون که عرض کردیم، تفاوت از ناحیه گیرنده هست، تبعیض از ناحیه چیه؟ دهنده است. پس در عالم تبعیض نیست، تفاوت هست. چرا؟ چون افراد متفاوتن، مخلوقات متفاوتن. یکی ظرفیتش یه لیتره، خب خدا هم تو این ظرف چقدر میریزه؟ یه لیتر. یکی ظرفیتش 10 لیتره، خدا هم تو این ظرف چقدر میریزه؟ 10 لیتر. تفاوت از طرف گیرنده هست که این دیگه این تفاوت اشکال نداره، ولی تبعیض در عالم وجود نداره. راجع به شروع رو بعدی ها انشاءالله یادآوری بفرمایید هفته آینده، که جلسه بعدی من انشاءالله از شروع شروع کنم دیگه. بحث تفاوت ها رو، اصل وجود تفاوت هم برمیگرده به نظام آفرینش، چون نظام نظام اسباب و مسبباته، حتما باید علت با معلولش فرق داشته باشه، وگرنه دیگه اصلا نظامی به وجود نمیاد. تفاوت ها برمیگرده اون نظام علی حاکم بر عالم. به سوالات پاسخ میدم. این